در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه 1394 برابر است با هفته ژوئیه 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. به دنبال اظهارات فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر طولانی تر شدن مذاکرات به مدت 1-2 روز، هیئت ایرانی هم تمدید مذاکرات را تا روز جمعه تایید کرد. تمام وزرای خارجه به غیر از جان کری و محمد جواد ظریف و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا محل برگزاری مذاکرات را ترک می‌کنند و برای پایان دادن به گفتگوهای نهایی در روزهای آینده به اتریش باز می‌گردند. قرار بود مهلت تعیین شده روز سه‌شنبه به پایان برسد، ولی به دلیل عدم توافق طرفین بر سر برخی از مسائل حساس، گفتگوها در سطح وزرا، معاونان آنها و کارشناسان در 1-2 روز آینده ادامه می‌یابد. از سوی دیگر، هیئتی 5 نفره از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که صبح دوشنبه به تهران رفته بود، بامداد سه‌شنبه تهران را ترک کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که سفر 1 روزه این هیئت به تهران سازنده بوده است. آقای کمالوندی گفته است درباره جزئیات تفاهم‌های صورت گرفته در سفر اخیر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تهران، با این هیئت گفتگو کرد. مشاور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید ایران میتواند پس از لغو تحریم‌های سازمان ملل به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از آنتون کوبیاکوف گزارش داده است که در نشست آینده این سازمان درخواست ایران برای عضویت بررسی خواهد شد. نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه در شهر اوفای روسیه آغاز می شود و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، نیز در آن شرکت می کند. قرار است وی در حاشیه این نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم دیدار و گفتگو کند. در 2 ماهه نخست سال جاری بیش از 95 هزار نفر به دلیل جراحات ناشی از زد و خورد به پزشکی قانونی مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این آمار کاهشی 8% در تعداد مراجعین نزاع به پزشکی قانونی را نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش، 66 هزار نفر از مراجعه کنندگان را مردان و 29 هزار نفر را هم زنان تشکیل می‌دادند. بر اساس آمار منتشر شده از طرف پزشکی قانونی، در سال گذشته تعداد مراجعه کنندگان به این سازمان نزدیک به 590 هزار نفر یا حدود 1600 نفر در روز بود. تهران در سالهای گذشته و امسال بالاترین تعداد زد و خورد و جراحات ناشی از خشونت فیزیکی را به خود اختصاص داده است. خانواده نرگس محمدی میگویند وزارت اطلاعات با طرح اتهام‌های جدید خواستار اشد مجازات برای این فعال حقوق بشر شده است. حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی، به مرکز حامیان حقوق بشر گفته است جلسه دادگاه روز دوشنبه که قرار بود به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، بدون هیچ توضیحی برگزار نشده است. بنابراین گزارش، خانم محمدی با اتهامات جدید از جمله اتهام همکاری با گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز روبرو شده است. خانواده نرگس محمدی میگویند احتمالاً دلیل چنین اتهامی مخالفت خانم محمدی با اعدام چند سنی مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام‌های قضایی بوده است.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این حال همین خبرها و بیشتر گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم با جزئیات بیشتر پی بگیرید. و در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. در این ابتدا به وین سری خواهیم زد. از آخرین وقایع شهری که میزبان یکی از مهمترین مذاکرات سیاسی جهان است با خبر خواهیم شد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران با اتهامات تازه‌ای روبروست که احتمال اشد مجازات دربارش می رود. نگاهی می کنیم به سرفصل برنامه ششم توسعه ایران که از رشد 8% اقتصادی در آن سخن رفته. نمایندگان مجلس می گویند تلاشایشان برای دستیابی به جزئیات پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا به جایی نرسیده است. خبرهای ورزشی و پایان بخش مجله شامگاهی امشب ما برنامه هفتگی صدای شما خواهد بود. امیدوارم در این 45 دقیقه با ما همراه بمانید. امروز وین شاهد هم مثل روزهای پیش در واقع شاهد یکی از داغ‌ترین مراکز خبر در جهان هست، جایی که مهمترین کشورهای جهان، 6 قدرت جهانی و ایران گرد آمدن، وزرای خارجه‌شون گرد آمدن و هیئت‌های همراه و درباره یکی از دشوارترین پرونده‌های جهانی در واقع سیاست جهانی دارن مذاکره می‌کنن تا شاید به نتیجه‌ای برسه. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش این خبرها در وین به سر میبره با ما همراه است در این مجله شامگاهی تا از او بیشتر بشنویم. آخرین خبرها هانا حاکی از این بود که هیئت ایرانی هم مذاکرات رو، تمدید مذاکرات رو در واقع تا روز جمعه تایید کرده.
بله مهرداد، ابتدا اشاره بکنم به روندی که این اتفاقها افتاد. پیش بینی میشد که باید ابراز نظری بکنن طرفین درباره ادامه مذاکرات، خصوصا با توجه به اینکه از لحاظ فنی احتیاج به تمدید تعهدات دو طرف بر مبنای توافق اولیه ژنو بود. از همین رو ابتدا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هماهنگ کننده گروه 5+1، به میان خبرنگاران اومد، گفت مذاکرات رو طی چند روز آینده ادامه خواهند داد، اما به معنی تمدید نیست، تنها همچنان به خودشون طرفین فرصت دادند که کار رو ادامه بدن. خانم موگرینی خطاب به ما خبرنگاران گفت که از رفت و آمد وزرای خارجه نگران نشویم و کار ادامه داره و قصد طرفین نهایی کردن مذاکرات در مهلتی است که وجود داره. اما از لحاظ فنی همونطور که اشاره کردم، از اونجایی که این تعهدات باید بر مبنای توافق ژنو ادامه پیدا می‌کرد، وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای رو صادر کرد ساعتی پیش و اعلام کرد که تا روز 10 ژوئیه قرار هست که طرفین به اعمال تعهدات خودشون بر مبنای توافق اولیه ژنو، محدودیت‌هایی که ایران باید بر برنامه هسته‌ایش اعمال بکنه و از سوی دیگه کارهایی که برای رفع تعلیق تحریم‌هایی که 5+1 باید انجام بده، اینها رو تا روز جمعه همچنان انجام میدن.
و همینطور شنیدیم که وزرای خارجه فرانسه لوران فابیوس و آقای لاوروف از روسیه محل مذاکرات رو ترک کردن، اما پیش از اون با خبرنگاران صحبت کردن و تو اونجا بودی.
بله، آقای لاوروف در همون زمانی که خانم موگرینی در حال اطلاع رسانی به ما بود، برخی از خبرنگاران روس زبان رو به داخل هتل کوبورت دعوت کرد و با اونها صحبت کرد و مشخصا به موضوعی که از روز گذشته بسیار پررنگ شده، بحث چالش برانگیز ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران و اینکه ایران گفته که نمیخواد این موضوع بخشی از توافق باشه. ما اینجا میشنویم که روسیه تاکید داره که این تحریم توسط گروه 5+1 باید اعلام بشه که رفع خواهد شد و همچنین چالش بودن این موضوع نه تنها بین ایران و گروه 5+1، بلکه بین خود اعضای کشورهای 5+1 هم. این موضوعاتی بود که به نظر میاد که مرتبط با اون صحبتی بود که آقای لاوروف مطرح کرد، مبنی بر این که موضوع منع فروش سلاح به ایران همچنان موضوع چالش برانگیز و تنها موضوع چالش برانگیز در حیطه تحریم هاست. اما لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه وقتی که بیرون آمد، بار دیگر تاکید بر موضع فرانسه کرد، موضعی که موضوع اولیش و اولویت اصلیش بحث تحقیق و توسعه در برنامه هسته ایران هست. ما میدونیم که اختلاف نظرهایی در این مدت وجود داشته، خصوصا درباره اون بخشی که مربوط به تحقیق و توسعه در سالهای بین 10 تا 15 یک توافق جامع میشه، اینکه ایران تا چه حد میتونه این برنامه رو پیشرفت بده. آقای فدیوس گفت امشب به پاریس باز میگرده تا در فردا در یک جلسه در پاریس شرکت بکنه و بار دیگه فردا شب او راهی وین خواهد شد. در نتیجه وزرای خارجه خارج میشن از شهر وین و بار دیگه به این شهر باز خواهند گشت.
خب خیلی کوتاه فرصت داریم هانا که درباره اختلافاتی هم که گفته میشه بر سر تحریم تسلیحاتی ایران هست و اینکه ایران خواستار برچیدن این تحریم ها هم با سایر تحریم ها شده و این یکی از موضوعات اختلاف کمی برای این شنوندگان این بخش خبری بگو لطفا.
کمی البته توضیح دادم در سوال پیشین، اما اینطور باید به این موضوع پرداخت که بحث ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف به ایران موضوعی بوده که ایران در این سالها میگفته که معتقده که نباید مرتبط با موضوع هسته‌ای میبوده. در این حال مسئله‌ای که هست باید در نظر داشت، مثلا قراردادی که برای تحویل سامانه دفاعی S-300 بین ایران و روسیه از حدود 4-5 سال پیش به صورت معلق مانده. در هفته‌های گذشته روسیه اعلام کرده بود که میخواد این تسلیحات رو به ایران بده، اما منتظر بودند که ببینن نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد. در نتیجه موضوعی است که بحث دفاعی ایران هست، بحث موقعیت اقتصادی روسیه هست و باید دید که این موضوع چالش برانگیز در این ساعت‌ها چگونه دربارش بحث ادامه پیدا خواهد کرد و به کجا خواهد انجامید.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار ایزامی رادیو فردا در وین با ما همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما وزارت اطلاعات با طرح اتهامات تازه‌ای علیه نرگس محمدی، فعال سرشناس حوزه حقوق بشر در ایران، خواسته که افزایش، در واقع خواستار افزایش اتهامات او و در واقع افزایش حکم او شده. در همین باره ساعتی پیش با تقی رحمانی از چهره‌های فعال سیاسی ملی مذهبی و همینطور همسر خانم محمدی که در حال حاضر ساکن فرانسه است صحبت کردم. ابتدا درباره این اتهامات تازه علیه نرگس محمدی از تقی رحمانی پرسیدم.
شرکت در جلوی مجلس در مخالفت با اسیدپاچی که از نظر آقایان اختشاشه، فعالیت برای خانواده های زندانیان سیاسی و به طور مشخص که زندانیان اهل سنت اعدام نشن که چند تاشون اعدام شدن، یا اعتراض به اعدام شدن آقای خسروی که عضو مجاهدین بود و نرگس میگه مطابق قانون مجازات اسلامی جدید این اعدام درست نبوده، و همچنین نقد بررسی منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که به خواسته خود آقای روحانی از همین مردم ایران خواسته شده در یک سالن دربسته، و همچنین برگزاری برای درخواست برای هوای پاک و راههای راحل‌های گوناگون در این مورد، و همچنین اتهام احیای مجدد کانون در قانون، ترجیح بندهای اتهامی به نرگس محمدی که معمولاً هی تکرار شده و الان مطرحه که قرار بود در دادگاه 15 تیر ماه که دیروز برگزار بشه اینا دوباره مطرح بشه، که البته دادگاه برگزار نشده و ایشان از زندان به دادگاه به اصطلاح آورده نشده.
آقای رحمانی، گزارش ها که از این بود که خانم محمدی با اتهامات تازه‌ای مثل اتهام همکاری با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هم روبرو شده، ساعت سقم این خبر چگونه است؟
ببینید، تا اونجا که من اطلاع دارم در گردش کار پرونده وزارت اطلاعات گاهی به سلام رو فشارها یا جفسازی‌های و شانتاژ‌هایی می‌کنه، به عبارتی طرف به مرگ می‌گیرن که به تبع راضی بشه. موارد اتهامی صریح وزارت اطلاعات همین مسئله بود که من مطرح کردم. البته نرگس قبلا میگفت که در بازجویی متأسفانه وزارت اطلاعاتی که آقای علوی قول داده بود پرونده‌ها اینچنینی بررسی بشه و تفکیک بشه، و انتظار من دارم واقعا همچنان صورت بگیره، وزارت اطلاعات اصرار زیادی داره در محکوم کردن نرگس، و یکی از اینا هم قبلا این بود که ایشان متهم می‌کردن که به نوعی با وهابیت همکاری کرده، منظور حمایت از خانواده زندانیان اهل سنت بوده، و تا اونجا که من خبر دارم در گردش کار پرونده شاید مواردی اینجوری مطرح شده، ولی در مورد داعش اطلاعی من در این مورد ندارم.
خب یعنی این که این اتهام اصلا وجود نداره در اتهامات مطرح شده علیه ایشون؟
که من خبر دارم که کیفرخواست ایشان همچین چیزی وجود نداره. در پرونده‌ای که گردش کار میشه خیلی مطالب میدونه مطرح میشه، ولی چیزی به نام کیفرخواست میاد و موارد اتهامی همینه بود که من برای شما گفتم.
خب ظاهرا وزارت اطلاعات با طرح همین اتهام‌های تازه خواستار اشد مجازات برای خانم محمدی شده. معنای اشد مجازات در این پرونده چیه؟
ببین مصداق اشد مجازات وزارت اطلاعات خیلی جالبه. ایشان گفته ایشان احیای کانون مدافعان حقوق بشر کرده. دسته که همچنان که میدانیم اعضای کانون مدافعان حقوق بشر همه از یا خارجن یا زندانن. یک نفر که نمیدونه احیای کانون مدافعان بکنه. به این خاطر وزارت اطلاعات تقاضای اشد مجازات در اون ماده کرده که مثال دارم میزنم، اگه 5 سال زندان بدن این 5 سال میدونن به 9 سال تبدیل کنن، یعنی یک برابر نیم میدونن زندان یا نفر بیشتر کنن. اینم مطابق قانون جدید کیفری و قانون مجازات اسلامی که اگر تکرار جرم بشه میشه و تقاضای جرم زندانی بیشتری کرد. ولی اساسا سوال مهم اینه که فعالیت های حقوق بشری و به طور کلی فعالیت های قانون مدافعان حقوق بشر فعالیت های امنیتی نبوده، فعالیت های مدنی بوده. فعالیت های مدنی وزارت اطلاعاتی که آقای روحانی اصرار داره تفکیک بشود بین جرم سیاسی و جرم امنیتی، وزارت اطلاعات ایشان مدام اصرار داره که اینجور فعالای مدنی و امنیتی کنه و به زندان بندازه و فضای جامعه مدنی ایران رو بیشتر ببنده. و اساسا باید دیدش که آقای روحانی با این مسئله چجوری برخورد میکنه و همچنین وزیر این وزارت خانه که خیلی به اصطلاح همیشه بر اصول اخلاق تکیه میکنه، آیا میتواند در موارد اتهامی فعالان مدنی رفتار به اصطلاح حتی حقوقی داشته باشه، نمیگیم اخلاقی.
در حالی که ماها از انتشار خبر سوء استفاده در بنیاد تعاون ناجا میگذرد، هنوز تصویر کاملی از چگونگی فساد و حجم حیف و میل در اختیار افکار عمومی گذاشته نشده است. نماینده کرمان در مجلس به روزنامه شرق گفته که تلاش‌های مجلس به نتیجه نرسیده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته است که تحقیق و تفحص از بنیاد ناجا در حال حاضر ممکن نیست. نماینده کرمان در 17 خرداد ماه در جلسه علنی مجلس با دادن تذکری اعلام کرد که ناجا تا به حال هیچ گزارشی و هیچ اطلاعی در اختیار مجلس نگذاشته است.
ما موضوع تحقیق تفحص از بنیاد تعاون ناجا را سال گذشته مطرح کردیم. متاسفانه تخلفات عدیده اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا وجود داره. از اونا خواستیم گزارش به ما بدن. اجازه بدید نهایت بس باش. ما از دوستان خواستیم به ما گزارش بدن. تا امروز یک صفحه گزارش بنیاد تعاون ناجا در خصوص تخلفات بزرگ اقتصادی که انجام دادن ندادن.
در ماده 198 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که برابر اصل 76 قانون اساسی، هر نماینده‌ای با رعایت روند قانونی می‌تواند در صورتی که تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً به مجلس ارائه کند. اما حق نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص شامل دستگاه‌ها و نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان اداره می‌شوند نمی‌شود، چون پیش شرط تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا که زیر مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است موافقت آقای خامنه است. از گفته‌های نماینده کرمان به روزنامه شرق چنین برمی‌آید که رهبر جمهوری اسلامی یا با تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا مخالفت و یا هنوز موافقت خود را اعلام نکرده است. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس پرسیدم آیا قابل تصور است که آقای خامنه‌ای با تحقیق و تفحص درباره پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا مخالف باشد؟ رضا علیجانی:
این احتمال بعید نیست، چون که آقای خامنه‌ای چند روز پیش هم در گفتگو با اساتید دانشگاه و هیئت‌های علمی دانشگاه ها از اینکه ماجرای بورسیه ها به روزنامه ها کشیده شد بسیار ناراحتی کرد و کلاً این موضوع رو یکی از بدترین کارهایی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده خوند. البته شنیده های قبلی حاکی از این است که به هر حال این ماجرا توسط وزارت اطلاعات رصد شده و چون به نوعی هم ناجا پاش میون هست و هم شهرداری و به ویژه شهردار تهران در جاهای مختلفی مطرح میکنه که من با بیت و فرزند آقا در ارتباط هستم، به هر حال این پرونده با اجازه از آقای خامنه‌ای وارد قوه قضاییه شده و خب پای مسئولین و فرزندانشون و تا گفته میشه برخی اقوام تمام مسئولین قضایی هم آشنایان آقای اژه‌ای در میون هست. به این ترتیب قوه قضاییه به هر حال با اجازه بیت ورود کرده به این مسئله.
از رضا علیجانی میپرسم چه دلیلی میتواند باعث مخالفت آقای خامنه‌ای با تحقیق و تفحص از این پرونده باشد؟
فساد در سیستمی است که ایشون ولایت مطلقه بر اون داره. مضافرین که ایشون به فسادی که به ویژه در دوره آقای احمدی نژاد و بعد از اون و در اون مقطع زمانی اتفاق افتاده حساسیت ویژه داره، چون این دولت مورد تأیید ویژه آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای از مدت‌ها پیش یک رویایی داشت از حتی دوره آقای هاشمی و بعد خاتمی که اگر مملکت رو و اقتصاد کشور رو دست بچه حزب الله یا بدیم هم کارکردی بهتری خواهند داشت و موفق‌تر خواهند بود و هم پاکدست‌تر خواهند بود. اما تجربه نشون داد که در هر دو عرصه این رویا شکست شدیدی خورد، یعنی فاسدترین دولت تاریخ حداقل بعد از انقلاب دولت احمدی نژاد بود و همچنین ناکارآمدترینش که بحران‌های شدیدی رو برمغان آورد. از این جهت این قابل تصور هست که ایشون موافق نباشه که به هر حال جمع وسیع‌تری که از دایره کنترل ایشون هم در برخی مواقع خارج هست بر این پرونده اشراف پیدا بکنن. و یکی از علل و دلایل فساد ساختاری از همین مسئله است، یعنی عدم آزادی رسانه‌ها و عدم آزادی افکار عمومی برای برخورد با فساد.
خبر ماجرای سوء استفاده در بنیاد تعاون ناجا اردیبهشت ماه گذشته حدود دو ماه پس از برکناری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به رسانه‌ها رسید و هنوز هم جزئیات کامل این سوء استفاده در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال 1393 خورشیدی با نرخ رشدی 3% رشد کرده است. این رشد مثبت پس از تجربه 2 سال رشد منفی غنیمت است، هرچند که نرخی ناچیز و ناکافی به حساب می آید. اقتصاد ایران بیش از همیشه برای دستیابی به اهداف برنامه ریزانش نیازمند نرخ رشدی 8% است. نرخ رشدی به نظر دست نیافتنی یا دست کم بسیار دشوار. آرش حسنیا و جزئیات بیشتر.
لزوم تحقق رشد اقتصادی متوسط 8% سرفصل و سرآغاز سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ایران که هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را در قالب 80 بند به دولت ابلاغ کرد. بر اساس این سیاست‌های کلی که خط و ربط کلی برنامه ششم توسعه ایران را تعیین می‌کنند، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و البته اشتغالزا مد نظر رهبر ایران است. به گونه ای که به نوشته او با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های ایران متوسط رشدی 8% را در طول 5 سال آینده برای ایران رقم بزنند. رشد 8% دست کم در 15 سال گذشته و از زمان تدوین برنامه 4 توسعه ایران در سال 82 و همزمان با چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور در دستور کار قرار گرفت. اما هیچگاه این آرزو و رویای اقتصادی در دسترس قرار نگرفت. متوسط رشد اقتصادی که در دولت محمد خاتمی بیش از 5% بود، رویای رشد 8% را در جداول برنامه قرار داد. اما همان متوسط 5% رشد در دولت محمود احمدی نژاد به 3% تقلیل یافت تا از اساس تحقق رشد 8% اقتصادی از هر زمان دیگری دست نیافتنی تر شود. با این حال همچنان این رویای بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران نرخ رشد اندک اقتصادی ایران را از ویژگی‌های ذاتی این اقتصاد می‌داند. در نظر وزیر اقتصاد از ریشه‌های پایین بودن نرخ رشد اقتصادی نفتی بودن اقتصاد ایران و پایین بودن بهره‌وری است.
در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده است برای اینکه بتونیم به جایگاه برتر در منطقه غرب آسیا برسیم بایستی سالانه 8% رشد اقتصادی داشته باشیم. متاسفانه طی سالهای گذشته ما رشدی کمتر و کشورهای رقیب رشدی بیش از مقدار پیشبینی شده داشتند و حتی با نرخ 8% هم دیگه ما نمیتونیم به جایگاه برتر برسیم.
اما رهایی از نرخ رشد منفی پس از 2 سال پیاپی و تحقق نرخ رشد 3% اقتصاد ایران در سال 93 دست کم برای محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که دستگاه مطبوعش متولی تدوین برنامه ششم توسعه است، این امیدواری را به همراه داشته که اقتصاد ایران در مسیر رسیدن به نرخ رشد 8% قرار گرفته است.
در سال گذشته بعد از 2 سال رشد منفی اقتصادی ما برای اولین بار یک رشد 3% رو داشته باشیم. این 3% اونچنان نیست که بتوانه در سفره مردم به این زودی بعد از اون همه رشدهای منفی خودش رو نشون بده. ما نیازی به رشدهای 8%، 10% که الان تو برنامه ششم که مقام معظم رهبری سیاست‌هاشون رو ابلاغ فرمودن، ما در حال دستیابی به رشد اقتصادی 8% هستیم. اونا هست که میتونه رفاه ایجاد بکنه.
هرچند که همین مقام اقتصادی دولت 11 شرط رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8% را سرمایه گذاری به میزان بیش از 1,603 میلیارد تومان اعلام کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس نیز از منظر موانع و مشکلات بر سر راه اقتصاد ایران به نرخ رشد اقتصادی می نگرد.
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود.
به گفته فریدون خاوند، رفع تحریم‌های اقتصادی میتواند به رشد اقتصادی ایران شتاب ببخشد، اما به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و عادی شدن روابط اقتصادی ایران به سرعت بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار نخواهد بود و این نرخ رشد الزامات دیگری را نیز می‌طلبد.
تأکید نیست که رفع تحریم و عادی شدن روابط ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت بر فضای کسب و کار ایران، البته به شرط اینکه همزمان دولت روحانی با انجام یک سلسله برنامه‌های اصلاحی شرایط مناسبی رو برای دوره پساتحریم به وجود بیاره، از اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا اصلاح نظام بانکی و بازنویسی قانون کار و مبارزه با فساد و غیره.
برای فهمیدن مشکلات پیش روی اقتصاد ایران در راه نزدیک شدن به نرخ 8% رشد اقتصادی کافیست توجه کنیم میزان سرمایه گذاری مورد نیاز این رشد که محمد باقر نوبخت آن را 1,060 میلیارد تومان اعلام کرده، تقریبا به اندازه کل تولید ناخالص داخلی جاری در اقتصاد ایران است.
و اما فرصتی است تا سری بزنیم به جهان ورزش با همکارم فریدورد غریب.
در ادامه مسابقات ورزشی دانشجویان جهان که در کره جنوبی در جریان است، روز سه‌شنبه مهلاقا جام بزرگ بانوی تیرانداز ایران در ماده تفنگ 50 متر درازکش دومین نشان طلای کاروان ایران را به دست آورد. پیش از این نجمه خدمتی در تفنگ 10 متر زنان هم موفق به کسب نشان طلا شده بود. امروز همچنین مهدی جمالی دانشجوی تکواندوکار ایرانی در پومسه نشان نقره گرفت. اما در فوتبال تیم دانشجویان ایران با نتیجه پرگل 2-5 به برزیل باخت و در مجموع با 3 شکست از دور این بازی‌ها حذف شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید توافق با 5+1 دسترسی فوتبال ایران به منابع مالی را آسان می‌کند. علی کفاشیان امروز در جمع خبرنگاران همچنین تاکید کرده حدود 4 میلیون دلار از درآمدهای ناشی از صعود تیم ایران به جام جهانی 2014 نزد فیفا باقی مانده که به دلیل تحریم‌های بانکی قادر به استفاده از آن نیستیم. پایان نقل قول. بابک زنجانی میلیاردر معروف نفتی ایران و مالک باشگاه راه آهن که در زندان به سر میبرد، طی نامه‌ای که خبرگزاری تسنیم متن آن را منتشر کرده، خواهان استیفای حقش از فدراسیون فوتبال شده است. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال 2 هفته پیش تیم فوتبال راه آهن را به دلیل استفاده غیر مجاز از یک بازیکن خارجی از لیگ برتر به یک دسته پایین‌تر فرستاد. به نوشته خبر آنلاین، راه آهن بخشی از دارایی‌های این میلیاردر متهم به فساد است که توقیف شده تا با فروش آن بخشی از هزاران میلیارد بدهکاری بابک زنجانی به خزانه دولت بازگردد. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به تیم امسلال قطر ملحق شد. به نوشته سایت ورزش 3، آندرانیک تیموریان بازیکن سابق تیم استقلال تهران که فصل گذشته در تراکتورسازی تبریز حضور داشت، با قراردادی یک ساله به ارزش 1,200,000 دلار فصل آینده در لیگ قطر توپ می‌زند. همچنین محمد نوری کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس هم در دوحه به سر میبرد و احتمالاً فصل آینده در یکی از باشگاه‌های قطری توپ خواهد زد. و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران 6 ورزشکار در رشته‌های مختلف را به دلیل استفاده از مواد ممنوعه جمعاً به مدت 14 سال و 4 ماه محرومیت محکوم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میدهید و به مجله شامگاهی روز سه‌شنبه 16 تیر ماه 1394. این برنامه رو به پایان خواهیم برد با برنامه صدای شما، اما پیش از آن با همکارم اینا بهارمست همراه بشید تا از او بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو بار دیگر.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی در وین تا روز جمعه ادامه می‌یابد. مهلت تمدید شده قبلی روز سه‌شنبه امروز بود. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که اعتبار توافق موقت ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک هم تا روز جمعه 10 ژوئیه تمدید شده، که به معنای ادامه تعلیق بخش از تحریم‌های ایران تا آن روز است. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات پیشرفت چشمگیری داشته، اما مسائل فنی بسیار پیچیده‌ای مطرح است و کیفیت توافق نهایی برای آمریکا مهمتر از روز شماری است. مقام‌های ایران نیز بر همین نکته تاکید کردند. با ادامه مذاکرات، وزیران خارجه آمریکا، ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و اعضای هیئت‌های آنها در وین ماندند. با تمدید مذاکرات هسته‌ای، وزیران خارجه فرانسه، روسیه، آلمان و بریتانیا این شهر را ترک کردند و قرار است بازگردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هنگام ترک وین گفت که چهارشنبه شب باز می‌گردد. او با تاکید بر دشواری مذاکرات افزود که فرانسه به ویژه بر 3 موضوع مهم تاکید دارد که لزوم محدود شدن تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران، ضرورت قابل برگشت بودن تحریم‌های ایران در صورت عدم رعایت تعهداتش و روشن شدن گذشته فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه هنگام ترک وین گفت که مسئله رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران مانع عمده باقی مانده در حل کلی موضوع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای جاری در وین است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف افزود که اکنون این تفاهم وجود دارد که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد، اما البته نه در روز توافق، بلکه به تدریج و بر اساس اقدامات همزمان طرف‌ها. او همچنین گفت که سازوکاری ویژه ایجاد خواهد شد تا شورای امنیت سازمان ملل بتواند به شکایات طرفین در مورد نقض تعهداتشان رسیدگی کند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان امروز طرح جدید خود را برای ادامه دریافت کمک‌های مالی به رهبران کشورهای حوزه مالی یورو ارائه خواهد داد. رهبران آلمان و فرانسه روز دوشنبه پس از نشست دو جانبه خود اعلام کردند که هنوز می توان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی یونان راه حل پیدا کرد. کشورهای عضو حوزه مالی یورو و صندوق بین المللی پول در ازای ادامه کمک‌های مالی به آتن خواهان اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور هستند. اما رای دهندگان یونانی در همه پرسی هفته گذشته با پذیرش شرایط حوزه مالی یورو مخالفت کردند. بانک‌ها و بازار بورس آتن روز سه‌شنبه نیز تعطیل بودند و شهروندان یونانی تنها می‌توانند مقدار بسیار محدودی پول از آبر بانک‌ها دریافت کنند. دولت یونان از قبل اعلام کرده که بانک‌ها روز چهارشنبه هم تعطیل خواهند بود. و وزارت کشور عربستان از دستگیری 2 برادر شهروند این کشور به اتهام دست داشتن در انفجاری در مسجد شیعیان در کویت خبر داده است. عربستان میگوید این 2 برادر مواد منفجری را که در بمبگذاری مسجد شیعیان به کار رفته بود تا نقطه مرزی منتقل کرده و آن را به برادر دیگرشان تحویل دادند.
مینا و هارمست و آخرین خبرهای ایران و جهان رو که از اون میشنیدید. اما این مجله شامگاهی امروز روز سه‌شنبه 16 تیر ماه 1394 برابر با هفته ژوئیه 2015 رو به پایان میبریم با برنامه صدای شما که در ادامه خواهید شنید. با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. آرزوی عصری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و بنیامین صدر از تغییرات تازه مجله هفتگی جامعه خواهد گفت و پیام‌ها و نظرهای شما رو درباره مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک ما به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
مذاکرات اتمی همچنان میان ایران و 6 کشور طرف گفتگو ادامه داره. مهلت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی تا امروز سه‌شنبه تعیین شده بود که قرار است تا چند روز آینده ادامه یابد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفته است که ما در تمامی زمینه‌ها پیشرفت‌های اساسی کرده‌ایم، اما این کار بسیار فنی است و برای همه کشورهای درگیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. به گزارش اینترفاکس، وزیر امور خارجه روسیه به هنگام ترک مذاکرات گفت مسئله برچیدن تحریم تسلیحاتی علیه ایران تنها مسئله باقی مانده است. وزیر خارجه روسیه در ادامه گفته به توافق نهایی نزدیکتر شدیم. با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما که در همین رابطه با ما تماس گرفتید گوش کنیم.
من می‌خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنی و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا از هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره.
خدا کنه این مذاکره به بنبست بخوره، وگرنه به حال مردم ایران چه فرق میکنه؟ اینا که همش تلاش میکنن امتیاز میدن به خاطر ای است که حقوق حزب الله عقب افتاده. اسد پول لازم داره، دلشون به حال ما سوخته.
من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. شنونده‌ای با نام مستعار در وبسایت ما نوشته مذاکرات اتمی از اولش هم قابل حل بود، یعنی خیلی وقته که حل شده، منتها به مرگ میگیرن تا به تب راضی بشیم. فردین هم در صفحه اینستاگرام ما نوشته به امید شکست مذاکرات. موفقیت مذاکرات یعنی تضمین حکومت استبدادی. و رضا هم نوشته چه به توافق برسند چه نرسند نفعی برای ملت ایران نداره.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سرربیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
با سلام بر تو آزاده و با درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. مانند هفته گذشته، خبرها و گزارش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای از پربیننده ترین اخبار و گزارش‌های سایت رادیو فردا بود و همینطور خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین هانا کاویانی مطالب مختلف و گزارش‌های متعددی برای ما فرستاد و همینطور مصاحبه احسان عابدی از همکاران رادیو فردا با قاسم اکسیری فرد، استاد فیزیک در دانشگاه خواجه نصیر در تهران که به خاطر آهنگ صدایش از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شده و گفتند به او که صدایت زنانه است. این استاد دانشگاه با ما در مورد این اتفاق و مسائلی که در این مورد بوده با رادیو فردا صحبت کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و کامنت های متعددی هم از شما دریافت کرده.
فرد، از پربیننده ترین آلبوم عکس و فیلم برامون بگو.
پربیننده ترین آلبوم عکس و فیلم مربوط به گزارش‌های ویدئویی هانا کاویانی از وین هست که برای پوشش مذاکرات هسته‌ای به این شهر سفر کرد. بازم از شنوندگان و کاربران رادیو فردا تشکر میکنم که برای ما عکس و فیلمایی از ایران میفرستند. لطفاً اگر عکس و فیلم و سوژه جالبی دارین و حتی نظری دارین برای ما به info@radiofarda.com بفرستین که ما اونو در شبکه‌های اجتماعی در سایت رادیو فردا با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با سپاس مجدد از شنوندگان رادیو فردا.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنی؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
در این بخش از برنامه بنیامین صدر با ما همراه است تا از تغییرات تازه مجله هفتگی جامعه برامون بگه. سلام بنیامین و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و سلام بر مخاطبان گرامی رادیو فردا. همونطور که مخاطبان رادیو فردا از طریق رادیو فردا دنبال کردند مجله جامعه رو، این برنامه دچار تغییراتی شده و از این به بعد من مسئولیت تهیه این برنامه رو به عهده دارم. همونطور که دوستان میدونن پیش از من خانم خضر حیدری تهیه کننده این برنامه بود و حدود 140 شماره و 140 مجله رو در واقع برای رادیو فردا، مجله جامعه رو برای رادیو فردا منتشر کرد. این برنامه همونطور که دوستان میدونن نگاهی داره به مهمترین موضوعات اجتماعی ایران. ما پیش از این همونطور که مخاطبان احتمالاً دنبال کردن علاوه بر موضوع و سوژه اصلی به مهمترین خبرها که معمولاً 3-4 خبر مهم هفته پیش هم میشد اشاره میکردیم در مجله. با تصمیمی که گرفته شد این کار دیگه انجام نمیشه و ما سعی میکنیم که متمرکز روی یک سوژه بشیم، با این تفاوت که در واقع پیشینه اون سوژه رو، اگر که پیشینه ای داره که در اغلب موارد این گونه هست، در واقع مطالب مرتبط با اون سوژه رو در این مجله بهش بپردازیم به صورت مختصر و بعد وارد برنامه اصلی و موضوع اصلی برنامه بشیم. موضوع دیگه و تغییر دیگه‌ای که قرار هست به زودی انجام بشه و مهم هستش این هستش که ما بنا رو بر این گذاشتیم که این برنامه بیشتر به صورت مشارکتی با خود مخاطبان رادیو انجام بشه. برای این کار مخاطبان رادیو فردا میتونن در صفحه فیسبوک رادیو فردا حضور پیدا بکنن و راجع به سوژه‌ای که قرار هست به اون پرداخته بشه نظر خودشون رو بدن، از تجربیاتشون برای ما بگن و ما در برنامه‌ای که تهیه می‌کنیم این موضوعات رو منعکس کنیم، نظر و پیام مخاطبان رو منعکس بکنیم که برنامه حالت مشارکتی تری به خودش بگیره.
و میتونید از طریق ایمیل این برنامه به آدرس society@radiofarda.com هم با این برنامه در تماس باشید. مرسی بنیامین که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو و از مخاطبان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.